بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و نعنا على اعدائهم اجمعین. چند مطلب راجع به این بحثی که داشتیم درباره حمل، بعد از اینکه فرمودن که باید سهم دو تا مذکر را برای سهم برای حمل در نظر بگیریم، در میان احتمالات متصور در مانن و پیر حد اکثر همون دو تا مذکر بود، بعد بقیه ورثه سهمشان داده بشه. منتها بحث این بود که آیا این تقسیم یا هنوز تقسیم صورت نگرفته. صاحب جواهر گفتن که این تقسیم صورت نگرفته، بعد از این که اون مولود به وجود آمد، حمل به وجود آمد، بعد از اون تقسیم انجام خواهد شد و این اموالی که در اختیار وراثت گذاشته میشه و سهم دو نفر هم برای حمل، این تقسیم نیست، ایشان اینجور گفتن، بلکه یک مقدمه تقسیمه. مال در اختیار وراثت قرار بگیره تا بعدا تقسیم صورت بگیره. نتیجه چیه؟ ثمره مهم نیست، برای اینکه اینها که به ارث بردن از اون مورث شریک بودن، شریک که هستن باید تقسیم صورت بگیره تا سهم هر کسی تعین پیدا کنه. احکام شرکت با اقسام اونجا که مال هر یک جدا باشه فرق داره. مالی که مشترکون پیهه، تصرف هر یک از اونها مستقلن جایز نیست. چند نفر شریک، هر یک از اونها بدون اذن شریک آخر تصرفش حرامه، نافذ نیست. از لحاظ حکم تکلیفی حرامه، از لحاظ حکم وضعی تحقق پیدا نمیکنه. این احکام شرکته. آیا این کسی که از دنیا رفته و چند نفر وارث داره، در میان وارث ها حملی وجود داره، ما آمدیم سهم دو مذکر برای حمل گذاشتیم، به بقیه هم سهم دادیم، آیا تقسیم شد؟ مال هر یک مال خودشه یا هنوز شرکت باقیه؟ صاحب جواهر میخوام بگه شرکت باقیه، هنوز تقسیمی صورت نگرفته. تقسیم اون وقت خواهد بود که اون حمل به دنیا بیاد، بعد ما سهم هر یک را در اختیارشان قرار داده باشیم، تحقق پیدا میکنه قسمت، و هنوز که تقسیم نشده و شریکن. معنی شریک این است که هیچ یک از اونها بدون اذن آخر حتی اون مال که در اختیارش هست نمیتونه تصرف بکنه. معنی شرکت آن است که نما به وجود آمد، اون نما ما بین همه اونا مشترکان پی هست. اما اگر تقسیم می شد، مال هر کس در اختیار خودشه، نمایش هم جز همون مال در مال خودش خواهد بود، تصرفش هم شرعن تکلیفن جایز، هرچه خودش بخواد. از لحاظ احکام وضعیه معامله کرد، معامله صحیح هست و اینا، آثار زیاد داره. اگر مثلا دزد آمد برد، سیل آمد برد، مال این شخص برده، مال اون شخص در جاش محفوظه. اگر نخ شرکت باقی باشه، دزدی سیلیوره مال از مال همه برده به نسبه. خلاصه آثار زیاد است در اینجا که این آیا تقسیم هست یا تقسیم نیست. صاحب جوار گفت تقسیم نیست. اگر به همان که ما به هم دادیم دزد برد، مال اون رو نبرده، اون از کیسه همه رفته. پس اینجوری گفتن ایشان. بعد ادعای اجماع کسی بگه بخواد بیا بگه بیاین که اجماع در بین است، ایشان گفت نه، دون اثباتی خرط القتاد، نخیر تقسیم اینجا صورت نگرفت، اجماعی هم نداریم. بنابراین ما برامان درست روشن شد که تقسیم بشه چطوره، تقسیم نشه چطوره، اینا رو فهمیدیم، احکام فهمیدیم. حالا باید بیم در معنی که آیا این که برای حمل مال دو نفر رو بگذاریم مال بقیه رو به اونا بدیم، این تقسیم است، تعین پیدا کرد، نما مال اون شخصی که در اختیارشه، تصرفش وضعاً تکلیفاً صحیح، اشکال نداره. اگر از بین رفت مال او فقط از بین رفته، نه مال بقیه. اینا دیگه ظاهر کلمات فقها این است که تقسیم است. این ارتکاز متشرعه در اینه که این فقها اینطوری میگن که برای حمل سهم دو نفر مذکر را بذارید، بقیه را به اونا بدید. بقیه که با دقت حساب میکنیم بدیم، ذکر مثل حضر انسه، اینا اقسام ارث، ظاهرش است این تقسیم باشه. از این جهت ما اشکال به صاحب جواهر داریم که ایشان میگه این تقسیم نیست، چنان که اشکال قبلم داشتیم که میگه نطفه مالک نیست، علقه مالک نیست. نخیر، اعتبارا حمل مالک است. بعد از اینکه این تقسیم صورت گرفت، حمل مال خودش مالکه، اینا مال خودشان مالکن، این تقسیم تعین میاره، سهم هر کسی در آن چه گرفته تعین پیدا میکنه. خلاصه ظاهران اینطوری باشه، ما اینطور فکر میکنیم، این کلام جواهر نمیتونه ما قبول کنیم. بنابراین این را ما میگیم که این تقسیم. این یه مطلب مربوط به بحث سابق. بله، اون که گرفتن مال خودشانه، ما احتیاطاً سهم دو نفر برای مذکر گذاشتیم. حالا اگر دو تا مذکر در آمدن که مال خودشان بوده است، یعنی کشف که مال خودشان بوده، یه مذکر بود، یعنی کشف که سهم یک مذکر مال این بوده، اون از اضافه مانده را دوره تقسیم میکنه. تقسیم اگر نه، گاهی اقسام مجدد لازم نیست. ما سهم دو نفر مذکر را گذاشتیم برای هم، اگر دو تا مذکر به دنیا آمد که تمام شد، هیچی. اگر یک مذکر به دنیا آمد، یک مؤنث به دنیا آمد، اضافه را دوباره تقسیم میکنیم. اما اون چی فعلا در اختیار ورلاسه، اون چی فعلا در اختیار ورلاسه تقسیم شده، مال خودشه، تصرفش دیگه احتیاجی به اجازه رفیقش نداره. ارتکازن اینطوریه. اگر این شرکت بود، منش این بود، مثل یک مال امانتی بود در اختیارش، بخواد دست بزنه باید داره از رفیقش اجازه بگیره. بالا اینکه دیر نوست در اختیارش قرار میره، گندم هست، اونو آرد میکنه میخوره مثلا. ارتکاز متشرع برای این است که این رو مال خودشانو میدنن و احکام مال خودش برای این جاری میکنه، نه احکام شرکت. شرکت خیلی احکام داره. اگر شرکت بگیم، باید در هر قدمی، در هر کاری باید بره از تمام اونا نتی اجازه بگیره، چون مال همه هست هنوز دیگه، ایشان میگن دیگه، از اونا باید اجازه بگیره. شرعاً تصرفش بدون اذن رفقاش جایز نیست. معامله کرد، نخیر، این معامله هنوز منجز نیست، این معامله باید بمانه تا همه اجازه بدن، به این فضولی ماننده. خب امثال ذالک ولی که طور نیست. این وقتی تقسیم شد، مخصوصا اگر با نظر حاکم شرع این کارو صورت بگیره. کسانی که میخوان صحبت کنن قلی نزدیکتر بشینن. من بله، کسانی که میخوان صحبت کنن قلی نزدیکتر بشینن بشنویم. بله، خلاصه نمیشنم از اینجا. حالا آیه حالا من بخواهیم عرض کنیم که در ارتکاز متشرعه از این عبارات اینطور فهمیده میشه این تقسیم است، منتها برای احتیاط برای حمل ما دو نفر رو میذارید، دو تا مذکر. اگر هم دو تا مذکر شد که خیلی خوب، اگر نشد اون اضافه را باز مجددن به همون نسبتی که تقسیم کردیم به همون میزان طور تقسیم. اینطور میفهمیم ما. خب این یه مطلبی بود. مطلب دیگر کلام جواهر این بود که در صفحه 74 ظاهران که اگر کسی بیاد، ما گفتیم برای اون حمل سهم دو مذکر را میذاریم. کسی بیاد بگه به این که اصل عدم تعدد، این اصل چه اصلیه؟ گفته سوال جواهر که اصل عدم تعدد فل حمل اشکال داره. این اصل عدم، کسی بیاد تمسک کنه به اصل عدم تعدد، بگید برای دو نفر نذارید، اصل نیست که حمل یه نفر باشه، اصل عدم تعدد فل حمل. خب این عبارت در صفحه 74 مال جواهر. بله، گفته و اصالت و عدم تعدد فل حمل یکی از که بسیار برای ما لازمه مطالعه جواهر با دقت در هر بحثی. و اصالت و عدم تعدد فل حمل یمکن المناقشت و فی جریانها به اعتبار رجوعها الى تشخیص کیفیت انعقاد النطفه و هی قاصرت عن افایت ذلک. اگر کسی بیا بگه شما سهم دو نفر مذکر رو برای حمل میذارید، این دو نفر تعدد داره، احتمال است یه نفر باشه، اصل عدم تعدد فل حمله، این چه اصلیه؟ این همون استصحاب عدم ازلی است که مورد بحثی که این استصحاب حجت یا حجت نیست، مثل اصل عدم قرشیت. یک زنی هست، ما شک میکنیم که این قرشیه است تا اینکه حیضش اینا تا سن 60 سالگی باشه، یا غیر قرشیه است تا 50 سالگی باشه، این مثل همونه. برای اینکه ما شک داریم در اصل تحقق این زن، اون موقع که نطفه وجود این زن منعقد شده، آیا انعقدت نطفه در قرشیتن که یک انتصاب مخصوصی است یا نه؟ اینجور اصلها که اصل عدم ازلی به اونا میگیم، آیا اینا حجیت دارن یا حجیت ندارن؟ دلیل داله بر حجیت استصحاب شامل اینجور اصلها میشه که اصل عدم ازلی به اونا میگیم. بله، این بحثی است که در اصول مطرح دیگه. از عدم تعدد حمل اینجا بحث اینه که شک داریم که حمل متعدد دو نفرن در شکم مادر یا یه نفرن، بگیم از عدم تعدد حمل. این بله، من اینکه قبلش قبلا گفتیم، گفتیم ما متعارف را میگیم، متعارف و غالب دوتا بیشتر نیست، اونا نادرن. حالا ما بحثمان داریم، آیا استصحاب عدم تعدد حمل این استصحاب چه استصحابیه؟ بله، برای خاطر که ما نمیدانیم اون وقتی نطفه منعقد شده، آیا این نطفه انعقدت به دو نفر یا یک نفر. استصحاب در جای جاری میشه که موضوعی سابقا باشه و اون موضوع یک حالت سابقه داشته باشه، وصفی داشته باشه، بعد شک کنیم که اون وصف آیا باقیست یا نه. آبی بوده، این آب موضوع آب است، کریت یک وصفی است. خب آبی بود، کریت هم داشت، این وصف داشت، و شک میکنیم بعدن که کریت زاله یا لازایل نشده، استابقای کریت استثام اینجاست که موضوعی باشه که یقین داشته باشه که اون موضوع سابقا بود و وصفی هم داشت، بعد شک در زمان اون وصف داریم، شک داریم که آیا اون وصف باقیست یا باقی نیست، شک فی البقا داریم بقای اون وصف. اینجا اگر امر عدمی است لیسه تامه تعبیر میکنیم، اگر امر وجودی است کانه ناقصه تعبیر میکنیم. در وجودی کانه تامه داریم، کانه ناقصه داریم، در عدمی هم لیسه تامه و لیسه ناقصه. ما قائلیم که استصحاب در امور عدمیه در اونجا جاری که به نحو لیسه ناقصه باشه، یعنی موضوع محققه، شک در بقای وصفش داریم، موقع استصحاب را جاری میکنیم. این آب سابقا کر نبود، حالا امر عدمی کر نبود، حالا شک داریم کریت پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم کریت جاری میکنیم، این لیسه ناقص است. کریت بود و ما کریت بود که مثال اول، اون کانه ناقصه بود. اما اینکه آبی باشه و کریت نباشه، این لیسه ناقص است. خلاصه باید در امر وجودی به نحو کانه ناقصه، در امر عدمی به نحو لیسه ناقصه باشه. اینجا استصحاب جاریه و این لیسه ناقصه هم در جاییست که موضوع قبلا باشه، متصف به وصف عدمی باشه، بعد ما اون وصف عدمی رو بکشیم بیاریم. بله آبی بود سابقا ولی کریت نداشت، که این وصف عدمی است نداشتن کریت. بعد شک میکنیم که اون قلت و عدم کریت باقی است، میکشیم میاریم، یه این آب دیروز کر نبود الان کر نیست. اما در معنی این طور نیست. کی بود که این زن بود و قرشیت نداشت؟ بعد شک کنیم آیا قرشیت بر او تاری شده یا تاری نشده. از اول این زد خلقت اما قرشیتن او غیر قرشیتن، اما یک وقت بود و قرشیت را نداشت و بعد شک کنیم قرشیت به وجود آمده، یعنی این استصحاب درست نیست. ماننفی همینطوره، ماننفی هم باید یک وقت نطفه یک وقت بود ولی نطفه تعدد نبود، بعد شک کنیم تعدد پیدا کرده، درست نیست. چون از اول اما انعقد دو نفر او انعقد یک نفر، دیگه این طور نیست. اول نطفه و انعقاد بود ولی وحدت بود و تعدد نبود، بعد شک کنیم تعدد آرش ده یا نه، استثاب و عدم تعدد بکنیم. این طور نیست. ما نانفی انسان جوارم درست میگه، اینجور استثابات را ما حجت نمیدنیم. بینا گفتن استثابات اعدام ازلیه، استثاب عدم ازلی بینا میگن. این است که ایشان میگه که و اصالت و عدم تعدد فل حمل، اگر این استثاب جاری کنیم یوم کدون مناقشه فی جریان ها، به اعتباری که بر میگرده به این که کیفیت این انعقاد نطفه چی بوده، ما نمیدونیم چی بوده. برای این نمیدونیم از اول اما خلقت قرشیتن او خلقت غیر قرشیتن، از اول ما انعقادت متعددتن یا انعقادت وحدتن، نمیدونیم دیگه. نیست که اینطور اول نطفه ای بود و منعقد شده بود و تعدد نبود بعد شک کنیم تعدد آرش شده، یعنی اینطور که نیست که. این مثل عدم قرشیته، این است که این قاصر است، این استصحاب قاصر، علاوه این استصحاب معارضه، چون از عدم تعدد از عدم وحدت هر دو مصوب عدم هم دیگه. یه وقت که اون وقتی نبود و نطفه منعقد نشده بود، خب تعدد هم نبود، وحدت هم نبود، اصل عدم تعدد معارض با اصل عدم وحدت، ما نمیدونیم یکی منعقد شده دو تا منعقد شده دیگه. حالا این استصحاب عدم ازلی است. در اصول خواندیم که این طور استصحابات را بعضی جایز دانستن، ما جایز نمیدونیم. محرم آخوند هم در بحث عام خاص استصحاب عدم قرشیت و غیر قرشیت اونجا ذکر کرد. خب نمیدونم حالا بحث دیگر است. حالا اون امام رضوان الله علیه داره که امام اینطور فرمودن در تحریر وسیله در مسئله 13 همه بحث ما، لو علم بالآلات المستحدثه حال الطفل، اگر به آلات مستحدثه که امروز هست به دست آوردن که این بچه یکیه یا دوتاست یا مرد یا زن. البته نطفه در بعضی از احوال هیچ کس نمیتونه بفهمه، چون قرآن کریم چند تا علم را از مختصات خدا می دانه. یکی یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس با ایرز تموت، اینا گفتن در اخبار ما که در آخر ظاهران سوره لقمان باشه. پنج چیز اونجا خداوند ذکر کرده که گفتن که اینا از علومی است که مخصوص خداوند است و کسی نمی دانه. یکی از اونها همین است که در ارحام چی هست. بله، در حالاتی هست که غیر از خدای شسته میدنه، در اون لحظات اول. ولی بعدن که این بزرگ شد میتوانن با آلات مستحدثه بفهمن که در شکه مادر اون بچه دو تاست یا یکیه، مذکر یا مؤنث. الان اینطور میکنن، الان میرن به زنه حامله پیش طبیب، طبیب خبر میده که این پسر است یا دختر. بله، اگر این طور شد به اون حالت رسید، به اون حالت رسید قبل از که به دنیا بیاد، اینا اینه میفرماید لو علم بالآلات المستحدثه حال الطفل. خب بید اگه بدانن من یوزل مقدار و نصیبه، وقتی که فهمیده شد تو مقدار نصیبش دارید، ما باید منتظر میماندیم تا این به دنیا میامد، حالا راه ما نزدیکتر شده، الان معلوم شد مقدارش داریم کنار دیم. ولو علم انه واحدون و ذکرون یوزل نصیب و ذکرن واحد او انسا واحده یوزل نصیب ها، ولو علم ان الحمل اکثر من اثنین یوزل نصیب ها. اگر فهمیدن که بیش از دو نفره، به قولشان سه قول و چهار قول و دیگه این بله، اگر بدانن که مسئله روشن، ندانن معمولا همون دوتا مذکر که عرض کردیم. خب این بحث با توفیق پروردگار متعال بحث حمل تمام شد. نه گفتیم خیلی این احتیاطه، صاحب جواران گفت این احتیاطه روایت نده. بله گفتم روایت نداریم، صاحب جواران گفت احتیاط است، این احتیاط هم دوتا میذاشتیم، چون ده تا صورت گفتیم در میان اون ده تا صورت اکثر نصیبن کنم بود دو تا مذکر گفتیم دیگه. بعد خب اینجا صاحب جواهر آمده یک بحث را مطرح کرده، ولی چون در چند جا این بحث کردیم، در کتاب صلات هم بحث کردیم، اون حالا اجمال بحث اینه من مات و علیه دینون مستوعبان لترکه. کدام؟ این مسئله دیگه است، مسئله دیگه است. نه بعضی ها در اینجا که بحث میکنیم، بعضی ها در اینجا به این مناسبت که بحث است در این که وقتی که این شخص دنیا رفت مالش قسمت بکنیم یا منتظر بمانیم. خب در حمل منتظر میماندیم، همه ایمان قسمت نمی کردیم، خب این تکلیف روشن بشه. به این مناسبت آمدن در موانع ارث، جز لواحق جز موانع ارث، کفر مانع بود، مثلا رقیت مانع بود، قتل مانع بود، اینا رو بحث کردیم. ما در موانع بحث میکنیم، در موانع ارث بحث میکنیم، هنوز تمام نشده. قبلا صحبت که یکی از موانع قتل بود، یکی از موانع کفر بود، یکی از موانع رقیت بود که رقیت هم بحث نکردیم، یکی از موانع هم تقریبا حمل بود که وقتی زن حامله است از براس همه اموال رو الان نمیتونیم ما به ذرس قاطع معین کنیم، باید برای دو سهم مذکر برای اون بذاریم تا بعدا تکلیف روشن بشه. حالا بودیم یکی از چیزهایی که باز یحتمل در اینجا باشه جلو ما رو بگیره این است که اگر کسی برده ولی دین داره، چون ارث من بعد وصیت یوصی بها او دینه، دین داره، دین هم دو صورت داره، دین مستوعب ترکه، دین غیر مستوعب ترکه. حالا مستوعب بگه اول، آیا در اونجا که دین مستوعب ترکه باشه، خب اینجا البته معلوم است که ارث و تقسیمات ارث بعد از اداء دینه. اما آیا دین که داره اصلا مال منتقل به ورث نمیشه؟ باید اول دینه بدن، چیزی ماند به ورث منتقل بشه؟ نشد. نه. یا منتقل میشه ولی متعلق حق طلبکارهاست کنامشه. کسی که دارای دین مستوعبه، مثلا ازش مالش 500,000 تومانه، دینش هم 500,000 تومانه، در اینجا اصلا مال منتقل به ورث نمیشه؟ یا منتقل میشه ولی متعلق حق طلبکاراست. اگر طلبکارا دست، اگر بدهکارا دست و پا کردن، از یه جایی دادن یا رفتن از طلبکارا حلیت گرفتن، مال میشه مال اونا. اگر دست و پا نکردن، نه، خب دیگه باید بدن به اونا. بحث اینه که آیا در جایی که من یه دین داره، به مقدار دین گاهی هم مستوعبه، مال منتقل بشه به ورث یا منتقل نمیشه به ورث؟ ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره، بله، ایشان میگه شرایع همه گفت این از طرف ثمره که نما، در نماعات، در نما. اگر مال ورث نیست، نمایش هم مال ورث نیست. اگر مال ورث، نمایش هم مال ورثه، نما. اما مال، اینه کسی نگفته که مال طلبکار است که ایشان میگن، ایشان نگفته مال طلبکار است، گفته ایشان به حکم مال میته، به حکم مال میته، تا تکلیف روشن بشه. هیچ کس نگفته که این مرد مال میشه مال طلبکار، بچه که تو نیست، مال منتقل به طلبکار نمیشه، انتقال طلبکار ادای دین میخواد. اگر اون ورث دین ادا کردن، یک شخص ممکنه پیدا بشه تبرعا دین ادا کنه، مثلا میگم ممکنه طلبکار هستن ببخشن، کسی نگفته وقتی که شخص مرد مالش منتقل میشه طلبکار، نه، کسی نگفته. بحث اینجا اینطوریه، بحث اینجا اینطوری که وقتی که این شخص هم عبارت قواعد مثلا اینه، من مات و علیه دینون مستوعبون لترکه، حالا قبل از قواعد اصلا جواهر میخوانیم، مال شرایع دیگه، عراب مال شرایع، ازا مات، صفحه 74 جواهره، ازا مات و علیه دینون مستوعبون لترکه یا یستوعب ترکه لم ینتقل الالوارث، به وارث منتقل نمیشه. بس کجاست؟ مگر میشه مالم بدون مالک باشه؟ میگه کانت علی حکم مال المیت، این در حکم مال میته، مال میت نیست، در حکم مال میت. چرا مال میت نیست؟ چون که میت مرده دیگه، مرده که نمیتونه مالک باشه، اما در حکم مال اونه، در حکم مال اونه. و این لم یکن مستوعباً انتقل الى الورثه، ما فضل اگر مصیب نشد اون مقدار زائد به ترکه منتقل میشه، اما اون اضافه به اندازه دین داره در حکم مال میته باقی میمانه. و ما قابلت دینه باقن الى حکم مال میت، این عبارت مال شرایع. و شرایع قائله که اگر دین مستوعب شد هیچی ورثه منتقل نمیشه، اگر دین غیر مستوعب به اندازه دین منتقل نمیشه، کجا میمانه؟ در حکم مال میته، چون ملکیت امر اعتباری است. میخوایشان بگن این را عقلا و شرع اعتبار میکنن که در حکم مال میته تا تکلیف روشن بشه. اگر کسی پیدا شد دین ادا کرد یا ورث از جای ادا کردن، اون مال مونا منتقل میشه و الا نه. ولی خود صاحب جوار اینطور قائل نیست، خود صاحب جوار نخیر، منتقل میشه به ورث، منتها متعلق حق طلبکار هاست. مثلا عین مرهونه، عین مرهونه مال راهنه ولی متعلق حق مرتهنه، باید اون مرتهن اجازه بده، چون گذاشتن پیش اون طلبکار، راهن اون بدهکار فرش گذاشته گرو، مرتین اون طلبکاره که به جای طلبش فرش گرفته نگه داشته. این فرش مال راهنه، مال کسی که رهن گذاشته. نماعات که مال راهنه، گستان گذاشته نماعات شما رو، ولی متعلق حق مرتینه. مرتین نگه داشته طلبش بگیره، اگر نداد مثل این فرشی بفرش طلبش وصول کنه. چنان که در اونجا مال مال راهن است ولی متعلق حق مرتعین، اینا میده که طور میخواه بگه. اینجا مال منتقل میشه به ورثه وقتی مرد، ولی متعلق حق دویانه، متعلق حق طلبکارهاست. اول باید بریم سراغ اونها، اگر اونها راضی کردیم دینشان. قیاس نیست، قیاس نیست، حقیقته. چه قیاسه؟ شارعه ما قطعه کنم بعد وسیعت نوسی به ها و دین. چه قیاس؟ من بعد وصیت یوسف ها او دین. ما مثال زدیم، چه قیاسی؟ اینا میخوان بگن که شارع مقدس گفته این بعد وصیت یوسف. من تا اینجا دو بحثه، آیا منتقل شده است و متعلق حق صاحب جواهر میگه، یا منتقل اصلا نشده. کی میگه؟ شرایع میگه. بحثم اینه، آیا منتقل نشده در حال که مال میت مانده تا دین ادا بشه؟ این صاحب شرایع میگه، محقق میگه. جواهر میگه نخیر، منتقل شده ولی متعلق حق طلبکار هاست. اینه ما قبلا بحث کردیم، روایات نداریم، این میخوایم اینجا وارد این بحث بشیم. ولی خب حالا ذکر کردن فکر کنم به همین اندازه کافی بشه. در جواهر رو مطالعه میکنید، بعد بریم سراغ بحث بعدی که از بحثای ارز، بحث حجبه. حجب آن است که، حجب آن است که بله، گاهی از اوقات مانعی به وجود میاد که وارث نمیتونه همه ارث بره. حجب هم دو قسمه، حجب و حرمانن و حجب و نقصانن. گاهی بعض وارثا حاجبن، باعث محرومیت دیگران میشوند. گاهی نخیر، باعث میشوند که سهم اونها نقصان پیدا کنه. حالا عبارت جواهر میخوانیم، عبارت شرایع میخوانیم، بهتر ما شرایع بخوانیم. شرایع اینطور گفته: المقدمت و سالسف الحجب، الحجب قد یکون عن اصل الارث و قد یکون عن بعض الفرض. حجب گاهی از اصل ارث حاجب میشه، گاهی از بعض فرض حاجب میشه. فل اول، اول من سراغ حجب هرمان. حجم هرمان در جایی است که طبقه اول که هست، طبقه دوم هیچ ارث نمیبرند. تا چندی که ابوان و اولاد هست حاجبند از ارث بردن اخوه و اجداد، تا چندی که یکی از اخوه و اجداد هست حاجب است از بردن اعمام و اخوال. بیر میگن حجم هرمان. سه طبقه کردیم دیگه، طبقه اول الابوان و الاولاد، طبقه دوم الاخوت و الاجداد، طبقه سه الاعمام و الاخوال. هر طبقه حاجب طبقه بعده. تا چندی که ابوان و اولاد هستن اخوه و اجداد ارث نمیبرن، تا چندی که اخوه و اجداد هستن اعمام و اخوال ارث نمیبرن. بیمین حجب هرمان که کل طبقت سابقتن حاجبتون از طبقه بعدی شد. حالا بازم تتم مدر و همینطور درجات، این طبقات بود. در هر طبقه درجات هست، تا چندی که درجه اقرب هست به ابعد نمیرسه، تا چندی که ابن هست به ابن ابن نمیرسه، تا چندی که ابن ابن هست به ابن 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 نمیرسه و هاکذا. که این طوریست، این سلسله مراتب این طوریه، این درجات هست. ولو همشان ابنا هستن ولی این درجات دارن، ابن 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 و هاکذا. بله خب، عرض کنم به این که این اولاد این طوریست. مثلا اگر این نفر مرده یک دختر داره، یک پسر داره، همه مال مال دختره، چون دختر بلا واسطه است، ولی ابن ابن یک واسطه میخوره و هاکذا و هاکذا. مثلا در میان اجداد، در میان اجداد چندی که جد قریب هست جد بعید نمیبره، چون دیگه پدر پدر هست، پدر 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 نمیبره. اگر پدر 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 هست، پدر 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 نه، واقعا دیگه در اجداد همین سلسله مراتب باید مراعات بشه. جد قریب هست به جد بعید و هاکذا ارث نمیرسه. بله، در میان اخوه همینطوره، چندی که اخ هست ابن اخ ارث نمیبره، چندی که ابن اخ هست ابن ابن اخ ارث نمیبره و هاکذا. پس این درجات را هم باید ما در نظر بگیریم. بریم سراغ اعمام و اخوال. چندی که ام هست ابن ام نمیبره. فقط یک جا گفتین روایت داشته، مگر یادتان باشه، ابن ام من ابوین بر ام ابی مقدم بود، فقط یک جا بود خواندیم. چندی که ام هست ابن ام نباید تبره، چندی که ابن ام هست ابن ابن ام نباید تبره، واقعه ام. چندی که ام هست نباید ابن ام ببره، چون ام با اون چیز، ام با خال، ام با خال در یک طبقه، امه چون با خال یک طبقه است، اگر امه باشه دیگه ابن خال نمیبره، اگر خال باشه ابن امه نمیبره، واکزا دیگه. بله، باز همه چندی که امه خود شخص است امه اب نمیبره، چندی که امه اب هست امه جد نمیبره. خلاصه درجاتی هم در این طبقات به همین ترتیب که عرض کردیم، الاقرب یا نول ابد وجود داره. این بحث حجبه. حالا من عبارت شرایع میخوانیم. الحجب قد یکونو ان اصل الارث. حالا میخواید دیگه باشه برای کرده وقت آمشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد.